ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته فرمانداری اهواز، یک نفر به زن دست داشتن در آتش سوزی اهواز دستگیر شده است. حسن روحانی میگوید تقویت پیام رسانهای داخلی نباید با هدف فیلتر کردن باشد. و الیاس حضرتی از حسن روحانی خواست به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به حصر رهبران معترضان پایان دهد. خوش آمدید به این بخش خبری. سرپرست فرمانداری اهواز ضمن اعلام خبر دستگیری یک نفر به ظن دست داشتن در آتش سوزی یک قهوه خانه در اهواز، احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کرد. به گزارش ایسنا، نبی الله خون میرزایی همچنین گفت که تعداد قربانیان این حادثه به 11 نفر افزایش یافته است. پیشتر علی تراپور، مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز، نیز در مصاحبه به شبکه خبر گفته بود که نشانه های نخستین حاکی است که آتش سوزی عمدی بوده است. به گفته مجتبی خالد دی، سخنگوی اورژانس ایران، کماکان حال تعدادی از مجروحان این حادثه وخیم است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام رسانهای داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی ها باشد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی در ملاقات با جمعی از وزیران و مدیران دولتی افزود که پیام رسانهای داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شوند. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقام ها منتشر شده است. همزمان در اقدامی هماهنگ تمامی برنامه‌های صدا و سیما از تبلیغ کانال‌های خود در تلگرام خودداری کردند و در عوض کانال‌هایشان را در یک شبکه پیام‌رسان داخلی به نام سروش تبلیغ می‌کنند. پیشتر علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود که تصمیم فیلتر شدن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم‌افزار قطع می‌شود. جمهوری اسلامی ایران همواره به نقض حقوق بنیادین شهروندان و محدود کردن آزادی آنها، از جمله زیر پا گذاشتن آزادی بیان، متهم شده است. الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست که به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های سال 88 پایان دهد. در این نامه که توسط وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده، آمده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر دوش دارد. پیشتر کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده بود که حصر رهبران معترضان با تصمیم این شورا آغاز شده و هر گونه تغییر در وضعیت کنونی نیز باید با تصمیم این شورا باشد. در این شورا علاوه بر رؤسای سه قوه، فرماندهان ارتش، سپاه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، در کنار وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر خارجه و همچنین نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی عضو هستند. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اوایل اسفند سال 89 آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است. و مدیر کل موزه ملی ایران اعلام کرد همزمان با نمایش برخی آثار موزه لوور پاریس، در این موزه تعداد بازدید کنندگان از دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی در یک ماه گذشته 409% رشد داشته است. به گزارش ایسنا، جبرائیل نوکنده گفته که در یک ماه گذشته بیش از 100,000 نفر نیز از آثار تاریخی موزه لوور پاریس که در این موزه به نمایش درآمدند بازدید کردند. آقای نوکنده این آمار را خیره کننده توصیف کرده و گفته برآورد ما این بود که در طول مدت زمان 3 ماهه نمایشگاه در حالت کلی 100,000 بازدید داشته باشیم. نمایشگاه موزه لوور از روز 14 اسفند سال گذشته در محل موزه ملی ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه آثاری از لوور از جمله نقاشی رامبرانت در کنار برخی آثار ایران باستان که در اختیار فرانسوی هاست به نمایش گذاشته شدند. اما در حالی که شعار مبارزه با فساد مدت هاست که از زبان مسئولان مختلف جمهوری اسلامی شنیده می شود، اما آغاز این مبارزه از دفتر رهبر جمهوری اسلامی کمتر شنیده شده. این اظهار نظر از سوی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش نوشین سید حسینی.
در حالی که بنابر گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در زمینه فساد در میان 180 کشور جهان در رتبه 130 قرار گرفته و به تعبیری از جایگاه مناسبی در این زمینه برخوردار نیست، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که مبارزه با فساد از دفتر رهبر جمهوری اسلامی شروع شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت در مجلس که مدتی هم عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بوده، در گفتگو با وبسایت رویداد 24 فساد در ساختار کشور را دامنه‌دار توصیف کرده و گفته چه خوب است که مبارزه با فساد از دفتر خود رهبری شروع شود. این نماینده رشت که جانباز 70% است و روی ویلچر هم می نشیند، مبارزه با فساد در دفتر رهبری، قوه قضاییه و قوه مجریه را موجب اعتمادسازی در جامعه خوانده است. کامران دادخواه، تحلیلگر اقتصاد ساکن آمریکا، در توضیح ساز و کار مبارزه با فساد در کشور اینطور می گوید.
خواهم دو نکته اینجا به عنوان مقدمه عرض بکنم. نکته اول نیست که چندین ساله مد شده که کسانی که در قدرت هستن یا صاحب مقام هستن شروع میکنن به اینکه چنین باید کرد و چنان باید کرد. حتی آقای خامنه‌ای که الان 30 ساله برای که قدرت نشسته مدعی است که بایستی این کار میشد، بایستی اون کار میشد. معلوم نیست که کی قرار بوده این کار رو بکنه. این حرفایی که زده میشه به نظر من جنبه تبلیغاتی و فراافکنی داره. مسئله دوم این است که فساد مثل بیماری میمونه. متاسفانه فساد در دولت ایران به حدی گسترده شده و به خصوص به نهادهای وابسته به دولت یا آستان قدس و غیر و ذلک به قدری گسترش پیدا کرده که امکان این که به این سادگی یا درست بشه نیست. اون مستلزم این است که یک تغییر اساسی و ساختاری در حکومت ایران انجام بشه. به نظر من مبارزه با فساد در ایران به صورتی که الان وجود داره جنبه شوخی داره و امکان انجامش با این دستگاه وجود نداره، چون همه در اون کار هستن. بنابراین به نظر من جز این که مردم این امکان داشته باشن که نظارت واقعی انجام بدن، مبارزه با فساد انجام نخواهد شد و هر روز هم که بگذره بدتر خواهد شد.
پیشنهاد نماینده رشت به شروع مبارزه با فساد از دفتر رهبری در حالی مطرح می شود که کمتر از 20 روز قبل مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، در نامه سرگشاده ای رهبر جمهوری اسلامی را پرچمدار مبارزه با فساد فقط در نظر و سخنرانی خوانده و نوشته بود که در عمل رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش یا خود آلوده فساد شده اند مانند قوه قضاییه یا غیر مستقیم در گسترش فساد نقش ایفا کرده و می کنند، مانند سپاه با ورود گسترده در امور اقتصادی. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌اش که روز 27 اسفند ماه منتشر شد نوشته بود برخورد جناحی رهبری و منصوبانش با فساد که یکی را باید کش داد و دیگری را باید درز گرفت، دامنه فساد را گسترش داده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، درباره طرح پرسش‌ها و انتقادات آشکار درباره بیت رهبری در سال‌های اخیر اینطور می‌گوید.
اون چیزی که مشخص هستش، ما در سال‌های اخیر دفتر آقای خامنه‌ای که از بیت تبدیل به سازمان بزرگ و عریض و طویل شده و در بسیاری از امور اجرایی هم دخالت می‌کنه، بیشتر مورد بحث و گفتگو بوده. مثلا در قضیه آقای سعید طوسی که متهم به تجاوز و برخی از نوجوانان بود، پای دفتر رهبری در میون کشیده شده بود، تا موضوع مهمی مثل برجام پای دفتر رهبری که میگفتن نقش داشته در کمک به مجلس و دولت در تصویب اون، تا حتی انتقاداتی که آقای مطهری در مورد دخالت‌های دفتر رهبری در برخی از مسائل اجرایی مطرح میکنه. این نشون میده که به همون میزانی که میزان بازی علنی دفتر آقای خامنه‌ای در فضای سیاسی ایران افزایش پیدا کرده، طرح مسئله و پرسش در مورد عملکرد و تاثیرگذاری این نهاد گسترده هم در فضای سیاسی ایران بیشتر شده. در ماه‌های اخیر هم آقای احمدی نژاد به این ماجرا وارد شده و پرسش‌های بیشتری رو در این زمینه دامن زده. همه اینها تا الان کمک مؤثری به شفاف سازی فعالیت دفتر آقای خامنه‌ای نکرده. یعنی درسته که برخوردی با این منتقدان یا مطرح کنندگان پرسش نشده، ولی پاسخی هم در زمینه طرح سوالات داده نشده و کماکان میشه گفتش که بیت آقای خامنه یکی از مرموزترین نهادهای سیاسی در ساختار سیاسی ایران هست.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی از نمایندگان رشت سال گذشته هم برخی دستگاه‌های دولتی در ایران را به فرار از نظارت و حسابرسی متهم کرده و گفته بود برخی نهادها به هیچ کس پاسخگو نیستند. احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و از چهره‌های اصولگرا، پیشتر به صراحت هشدار داده بود که اگر با فساد مبارزه نشود، جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد. اظهار نظری که به شکل دیگری به وسیله نماینده رشت تکرار شده. آقای ایمن‌آبادی که فساد در کشور را گسترده خوانده گفته است اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
این روزها نمایشگاهی از آثار محسن وزیری مقدم، طراح و نقاش نوگرای ایرانی در شهر دوسلدورف آلمان برپاست. این هنرمند با آنکه 94 سال داره همچنان فعاله و کارهای مدرنش در آمریکا و اروپا در حال نمایشه. به گفته کارشناسان هنر، آقای وزیری مقدم یکی از چهره‌های شاخص هنر نقاشی ایرانی که از شن به عنوان رنگ و از انگشتانش به جای قلمو استفاده می‌کند. درباره این هنرمند بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محسن وزیری مقدم زاده 1303 در تهران است. در 19 سالگی برای تحصیل در رشته نقاشی پا به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذاشت. در 24 سالگی این رشته را به پایان برد و نامش به عنوان یکی از نخستین دانش آموختگان دانشگاه تهران به ثبت رسیده. آقای وزیری مقدم بعدها، یعنی در 45 سالگی ضمن تدریس به مدت 7 سال نیز ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را در دست داشت. این روزها یک نمایشگاه انفرادی از آثار مدرن این هنرمند پیشکسوت در شهر دوسلدورف آلمان جریان دارد که در آن چندین اثرش در ابعاد گوناگون به تماشا گذاشته شده. برای آشنایی بیشتر با سبک و شیوه نقاشی محسن وزیری مقدم با مسعود سعددین، یکی از شاگردان این استاد در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به گفتگو نشستیم.
آقای محسن وزیری مقدم از همون اوایل جوانی وقتی که به ایتالیا رفت خیلی زود متمرکز رو هنر مدرن اروپا شد و تونست تا حدی یک سبک خاصی برای خودش در همون دوران به وجود بیاره که تو اروپا هم چشمگیر بود و منتقدای اروپایی خیلی به کارش توجه داشتن. تا سالهای 80 تو ایران موند. وزیری یه هنرمندیه که خیلی چند جانبه است کارش. یک سبک کاملا خاصی که بگیم فقط اینجوری کار میکنه وزیری هیچ وقت نداشته و هنوزم هنوزه نداره، ولی کارهای اولیه خودشو در زمین هنر مدرن با آبستره اکسپرسیونیسم شروع کرد. یعنی اون دوران دورانی بود که تو اروپا هنر اینفورمل رواج داشت، تازه داشت شکل میگرفت و وزیری هم یکی از کسایی بود که بلافاصله از همون ابتدا وارد این جریان شد و نقشی هم در این جریان داشت و بعدها وقتی که در ایران زندگی میکرد استاد دانشگاه شده بود به همین کارهای ادامه داد. در کنارش شروع کرد ابجکت‌های خیلی بزرگ و کوچیک با چوب ساخت. ماده برای وزیری همیشه در تمام دوران کارش اهمیت داشته، ولی وزیر نمیشه توی چارچوب خاص گنجوندش، گفت حالا مثلا کارش فقط اینه، دائما تفاوت میکنه کارش.
مسعود سعددین، نقاش ساکن آلمان و برنده جایزه 20,000 یورویی راین، در ادامه این گفتگو محسن وزیری مقدم را نه تنها یکی از پیشگامان نقاشی مدرن ایران بلکه بنیانگذار نقاشی موسوم به شنی در دنیا هم معرفی کرده. آقای وزیری مقدم در اکثر کارهایش از شن به عنوان رنگ و از انگشتانش به عنوان قلم مو بهره می گیرد. به این ترتیب در این گونه آثار این هنرمند پیشکسوت اثر انگشت او به عنوان امضا نقش بسته. در حال حاضر شماری از آثار محسن وزیری مقدم و دیگر نقاشان نوگرای ایرانی و خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. این گنجینه 2 سال پیش از انقلاب به سفارش فرح پهلوی خریداری شد و قرار بود 60 تابلو از این سری آثار ارزشمند 2 سال پیش در شهرهای برلین و روم به تماشا گذاشته شود، ولی سرانجام مقامهای دولتی بدون ارائه دلیلی خواست از ارسال تابلوهای مورد نظر برای نمایش در این 2 شهر اروپا خودداری کردند. نمایشگاه انفرادی آثاری از محسن وزیری مقدم تا 10 روز دیگر در شهر دوسلدورف آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش شهرام میریان میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، از جمله یک گزارش درباره 50 سالگی ترور مارتین لوتر کینگ در آمریکا. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.